اضرارش به کل کشوره. مجموعه کارشناسان کشور با این مسئله هر شبت که اجازه بفرمایید، من مقایرم 5 دقیقه وقت دارم، الان بفرمایید. استدعای بنده اینه جناب آقای لاریجانی، جلوی این کار را بگیرید. این مطالبه ملت، آیا یک بار سوال کردیم چه بلایی سر دریاچه ارومی اومد، چه بلایی سر خوزستان اومد، چه بلایی سر هامون اومد، چه بلایی سر مجموعه طالابها و هورالعظیمها و مجموعه اینها اتفاق افتاد؟ به دلیل همین کار غیر کارشناسی، به دلیل استفاده از سوء استفاده از موقعیت هایی که برای بعضیا فراهم میشه. برادر عزیزم الانم تخلف صورت گرفت، دوستان که اومدن حضور نزدن، چطور هر شبت که تابلوهای ما و مونیتورهای ما به عنوان حضور خورده. من اینجا رسما اعلام میکنم اگر آقای مطهری یا جناب عالی به عنوان رئیس مجلس محترم ما از ملت عذرخواهی بکنه، از نمایندگان شما عذرخواهی بکنه، من اینجا همین الان میگم جلسه رو ترک میکنم به عنوان نماینده مردم، چون به ملت، به شمال کشور، به نمایندگان شمال، به نمایندگان مجلس در خانه مجلس توهین شد.
خب ببینید دوستان عزیز، من فکر میکنم نه دیگه، حالا ادامه ندیدیم بحثو، ما وقت نداریم برای این بحثو خیلی، نه اجازه بدیم، نه ما اصلا بنا نداریم این ادامه بدیم بحثو. ببینید آقای عدیانی و دوستان عزیزی که از من رو جهران حرف هم نزدن، شما که سب کنید بفهم، بنشینید آقای عدیانی و دوستان عزیز که از استانهای شمال نمایندگی مردم عزیز اون مناطق رو دارید، من شنیدم با جلسه قبل که شما پیشنهادی داشتید و رئیس جلسه تشخیصش این بود که محل طرحش اینجا نیست و بنابراین شما اصرار کردین و یه مقدار فضای جلسه مشکل پیدا کرد و ایشون میخواست آرام کنه. من تردید ندارم که ایشون قصد توهینی به شما عزیزان که نداشت، میخواست آرام کنه، گفت شما الان 75 ندید و مقصودش اهانت به افراد نمایندگان محترم قطعا نبوده، چون الان فصل بودجه است و ما مقداری زیر وقت داریم و ایشون هم تشخیصش این بود، میخواست از شما آرام کنید جلسه رو، ولی خب شما ادامه دادین، ایشون میخواست بگه که مثلا 75 رو مطرح نکنه. من تردید ندارم جناب آقای مطهری به هیچ وجه قصد اهانت به این عزیزان نداشته و همیشه مورد احترام ایشون هستید شما عزیزان و شما نمایندگان عزیز ما استانهای شمالی کشورم عزیز ما هستید، مورد احترام همه ما هستید. دلیلی نداره ما توی محفلی که نشستیم برای مساله کشور میخوایم تصمیم بگیریم کسی بخواد توهین به شما بکنه. لذا شما خیلی خوب کردید تشریف آوردید در مجلس، کار سنجیده‌ای کردید و اقتضای قانون جرایی شما عزیزان هم همین بود که در مجلس حضور پیدا کنید و اینکه پیشنهادی دارید، خب پیشنهاد رو سر موقعش میتونید مطرح بکنید، اشکال نداره، هرچی مجلس تصمیم گرفت، اصل تصمیم گیری مجلسه، بنابراین پیشنهادهای همه نمایندگان مورد احترام است و مشکلی نیست. خیلی ممنون، اجازه بدید که پیشنهادی اگه دارید مطرح.
آقای کامران،
بحثی راجع به این موضوع نخواهیم داشت، بفرمایید.
آقای کامران در سامانه 24 هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر نیروی انتظامی شاهد هستید که در همه صحنه ها حضور داره، هنوزم شهید میده تو همین عرض و بحران و بانک مرکزی، واقعا چقدر نیروی انتظامی کمک کرد، بسیار هم در معیشتشون در عسر و حرجن، تو مرز گاهی اغلبی نداره، کول پشتی نداره، بعدم از مرز که میاد دیدن زن و بچهش کلی مشکل داره. اینجا وامی که ما گفتیم 30 میلیون تومان و 10 میلیون تومان و 20 میلیون تومان، اینم گفتیم بنیاد تعاون ناجا سودشا بده، اینه که اینجا توقع بالایی هم نیست، یعنی نیروی انتظامی یه مجموعه که آهنگی داره برای اجرای ماموریت.
جناب آقای کامران
از بنیاد تعاون سودش
میده. توجه بفرمایید، این باز همون اشکال قبلی بود.
اشکال قبلی با این فرق، این بنیاد تعاون نگاه کنید، سود تسهیلاتش را آخرش گفتیم از محل بنیاد تعاون ناجا میدهد. ببینید آقای دکتر، این با چیزای دیگه فرق میکنه. اینجا بنیاد تعاون خودش میاد شریک میشه، این که خیلی بهتر. آقای دکتر، ما که برای معیشت اینا کاری نکردیم، یه وامه، وامی هم که سودش خود بنیاد تعاون داره میده، وام قرض الحسنه. آقای بانک مرکزی شما نمیخواد بدوی، شما همین وامای کوچولو رو هم بدی خیلی مهمه. پس ببینید این سودش را خود بنیاد تعاون میده، این که رفتن نداره اونجا پای تخته بگید نمیشه. ببینید این سودش را بنیاد تعاون میده، واماش هم کمه. شما یه درجه داری که
حضرت آقای کامران،
بله،
اگر قانون برنامه میگه ما هیچ تکلیفی نمیتونیم به بانک ها بکنیم برای تحصیلاتشون،
گوش بدیم
رضی گوش بدیم،
بله،
مگر اینکه منبعشو در نظر
بگیریم. منبعش هم گفتیم بنیاد تعاون سپاه ناجا،
سپاه منبع
ناجا. ببینید آخرشو بخونیم،
نمیذارید که اصلا عرضم منعقد بشود.
البته ما امرو باید برادرزن تو تقدیر کنیم که آدم سفتر از شماست.
لحظه اجازه بدیم
امرو سفتمه،
توجه بکنیم. ببینید آقای کامران، اگر مقصود اینه که بنیاد تعاون منابعش و ما با تفاوتش در نظر میگیره، خب شما چه بانک مرکزی رو تکلیف میکنید؟ ما بنیاد تعاون بره قرارداد ببنده، قرارداد راسنه میگیره، ببنده بانک مرکزی تکلیف جدن است. اگر یک کسی بره به بانکی بگه آقا من این ما با تفاوت میدم، خب قرارداد راسنه میده، قابل تر نیست. پیشنهاد دیگری
آقای قوامی در سامانه شماره 27. آقای قوامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که این پیشنهاد ردیف 27 هست، با توجه به اینکه از وقتی که هدفمندی پرداخت میشه، دولت معمولاً هر سال کسری که میاره از تنخواه بانک مرکزی استفاده میکنه و بعد در پایان سال بعد اینا رو تسویه میکنه. 5700 میلیارد تومان مربوط به سال 89 هست که بدهی سازمان
هدفمندی. ما امسال الان تمام درآمدهای سازمان هدفمندی رو توضیح کردیم، رأی دادید، این از کجا میخواییم بدیم؟ منبعش
چه؟ بدهی دولت به بانک مرکزی.
از کدوم منبع؟ شما منابعش رو توضیح کردین.
نه چیزی نمیدیم ما.
بدهی سازمان هدف فرندی فرض به تا سقف 57000 میلیارد رو باید دولت به بانک مرکزی بده. بعد این منبعی است دیگه، این منبع کجاست؟
من منبع نیست آقای دکتر، منبعش بدهی میمونه تا یه زمانی تصفیه کنه این رو.
یعنی چی؟
یعنی تو
در طرف ترازنامه دولت
طرف بدهی داره سرمایه‌اش، سرمایه‌ای که نداره، در طرف بدهی‌اش. مثلا اگه بدهی دولت به بانک مرکزی، آقای دکتر لاریجانی، بدهی دولت آقای کامران اگر اجازه بدن، آقای دکتر لاریجانی، اگر بدهی دولت به بانک مرکزی 100000 میلیارد تومان میشه، 105000 میلیارد تومان، 105700 میلیارد تومان. دولت هم موافقه با این در واقع.
کامران چند
دولت موافقه؟ بذارید آقای پور محمدی صحبت کنه. آقای
توضیح بدید دولت و کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر لاریجانی، در سال اول هدفمند کردن یارانه‌ها که فکر کنم سال 89 بود، منابع کسری اومد. دولت وقت از بانک مرکزی 5700 میلیارد تومان برداشت که بتونه یارانه نقدی رو پرداخت بکنه به صورت تنخواه، ولی چون تو بودجه پیش بینی نشده بودی همینطور موند. الان یک پرونده بین خزانه شد و دیوان محاسبات میگه اینو تعیین تکلیف بکنید. تنها راهی که وجود داره برای تعیین تکلیفش این که به عنوان بدهی قطعی دولت تلقی بشه، چون منبعی برای بازپرداخت اون نیست که جز بدهی‌ها به بانک مرکزی بشه. چون بین دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور پرونده ایجاد شده و در بودجه هم منبعی پیشبینی نشده که به این بدهی پرداخت بشه، پیشنهاد آقای قوامی اینه که برای حل این موضوع به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته بشه و این پرونده‌ای که مدت‌های زیاد همینطوری مونده
کمیسیون مخالف. پیشنهاد جناب آقای قوامی رو مطرح میکنیم، نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. دولت موافق، کمیسیون مخالف. جلوی آقای کامران و اینا رو بگیریم با سرعت و زیاد بشه. بفهم پایان رأی گیری تصویب نشد. آقای کامران دوباره، آقای کامران میگن اون پیشنهادی که دارن اگه بنویسن مجازه است به جای مکلف است. مجازه است، بانک مرکزی میتونه انجام بده میتونه انجام نده. خب حالا پیشنهاد آقای کامران بیاری رأی بگیریم. دولت نظرش چیه؟ مخالف. کمیسیون مخالف. پیشنهاد آقای کامران. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایید. یعنی میشه دولت بانک مرکزی مجاز است، دولت و کمیسیون مخالف. چشم، اگر دوستان اجازه بدهیم میرم رو تبصیل بیفته. پایان رأی گیری این هم تصویب نشد. پیشنهاد دیگه اگر نیست دیگه اجازه بدهیم هفته رو بخونیم. اجازه بدهیم بریم تبصیل هفته دیگه بیرانشیم. تو میبینید رأی هم نمیارد و حالا اصرار میکنید.
خانم محمودی رو
بدن، پیشنهادشون رو بدن. آقای موسوی لارگانی هم پیشنهاد بدن.
آقای دکتر قبل بیشون پیش نوبت دارن. خانم محمودی هستند، آقای
اونایی که ضروری میدونید وقت ما رو داری میگیرید.
خانم محمودی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الهی یا کنه خود و یا کنه سعین. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه همکاران محترم. پیشنهاد بنده جناب دکتر لاریجانی
شماره 30 در سما.
آقای دکتر
بله بفرمایید.
ما برنامه ششم توسعه ماده بند پی ماده 89 خودمون تصویب کردیم، در همین مجلس تصویب کردیم که صندوق کارآفرینی و اشتغال ایثارگران ایجاد بشه. الان 3 سال این صندوق ایجاد شده ولی هیچ منبعی براش در نظر نگرفتن. ما درخواستمون توی این مصوبه اینه که هر ساله حداقل 10% منابع قرض الحسنه تمامی بانک ها با مؤسسات
همه ساله که ما یه بودجه یک ساله داریم.
خب امسال رو بگذاریم انشاءالله سال آینده هم تکرار میشه دیگه آقای دکتر. این رو آقای دکتر الان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین توی تلفیق هم بدهکاران مهریه رو ما آوردیم. خب اسم ایثارگران هم فقط اسمش هست ولی اتفاقی نمیفته. الان بحث اشتغال ایثارگران رو باید توی این مجلس فکر بکنیم. اینه که من درخواست دارم حضرت عالی کمک بکنید، همکاران محترم هم این درخواست رو دارم که کمک بکنن که انشالله به اینجا به ایثارگران و بحث اشتغال ایثارگران هم رسیدگی بشه.
دولت منبعش میگن از منابع قرض الحسنه بانک‌ها، یعنی سقف قرض الحسنه گذاشتید و کم کنن 10% شو بدن.
آقای دکتر این یه مطلبیه که اینم حدود 15 سال به عنوان یه گرهی پیش اومده. این اتحادیه تعاونی مرکزی عشایری یه رقمی به بانک تجارت بدهکاره و اون تعاونی هم تقریبا نیمه ورشکسته است، یعنی در حال ورشکستگیه. بانک تنها کاری که میتونه جرائمش رو ببخشه. شما سودش رو در صورتی میتونید ببخشید که تو بودجه محاسبه بکنید، یک ردیفی بذارید و پرداخت بکنید. همین چیزی که اینجا داشت
پیشنهادشون این است که در برابر بنده بیاریم.
بله شما شماره 30 رو میفهمید خانم محمودی، همین که
برابر بنده به ماده 89 قانون برنامه ششم همه ساله، حداقل همه ساله که یعنی ده درصد از منابع قرض و رسنده تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی رو در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص داد. علاقه 5 بخونید ببینید چی بود. علاقه 5 تبصره چند؟ اون برای بسیج و ایناست، برای ایثارگران تعلق میگیره. خب این قابل تر نیست، به خاطر اینکه شما در همینجا تکلیف مشخص کردید که این مقدار به بسیج داده بشه، این مقدار برای از سرجم میخواید بگید، قابل تر نیست. پیشنهاد دیگر یه هست بفرمید.
من دارم
پیشنهاد
دارم. بله اجزه بفرمید.
آقای لارگانی هم دستشون بلند.
آقای خانم محمودی فرمودن. آقای لارگانی 39
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید و عرض تبریک هشتم اسفند ماه روز امور تربیتی، دو یادگار انقلاب که این رو به عنوان یادگار از خودشون باقی گذاشتن. آی دکتر، ما قبل از بودجه با جمعی از کارآفرینان کل کشور خدمت شما رسیدیم، هم از استان مازندران کارآفرینان خدمت شما بودن، هم از استان آذربایجان، از استان اصفهان، از استان خراسان رضوی. این عزیزان اومدن و مشکل خودشون رو در ارتباط با بانک صنعت و معدن، که بانک صنعت و معدن تنها حامی صنعتگران هست و حقیقتاً با وام هایی که داده صنعت رو یه رونقی بهش بخشیده و بانک صنعت و معدن تنها بانکی است که دنبال بنگاهداری نیست، دنبال اینه که رسالت بانکداری خودش رو اجرا بکنه. لذا من درخواستم از همکاران عزیز اینه، عزیزان ما یه لحظه روی این موضوع فکر بکنیم که کسانی که الان میخوان سرمایه گذاری بکنن، میخوان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بکنن و بانک صنعت و معدن میتونه کمک به اونها بکنه با این افزایش سرمایه‌ای که براشون در این تبصره ایجاد میشه. همکاران عزیز کمک بکنید،
خیلی ممنون،
انشاءالله این بند انجام بشه.
متشکرم.
بذارید آقای دکتر بخونم که دیگه اونجا نقد بکنم.
بخونم.
وجوه تودی شده نزد بانک صنعت و معدن بابت تأمین پیش پرداخت اعتبار اسنادی راه آهن برقی تهران مشهد به میزان 10,000 میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در اون بانک منظور بشه. یعنی این افزایش سرمایه دولته. من خواهشم اینه همکارا کمک بکنن که این افزایش سرمایه انجام بشه و در سال 98 هم بانک صنعت معدن مثل سالهای قبل بتونه به صنعتگران و سرمایه گذاران کمک بکنه.
متشکریم. دولت تر اجازه بدید یه بحث دولت و کمیسیون هم بگن. و دولت
نمایندگان محترم، این پولی وجود نداره. یه پولی رو به امانت دولت اوراق منتشر کرد، داد به بانک صنعت و معدن برای 15% السی قطار تهران مشهد. او السی باز نشد. همین ما چون حقوق آموزش پرورش قابل پرداخت نبود، یعنی منبع نداشتیم، بانک ملی رو بهش گفتیم پولو پرداخت کن و چکش رو دولت داده که برو اون پولو بردار. یعنی پول مال آموزش پرورش بود، حقوق ما داده شد رفت، عملا پولی وجود نداره، چه تصویب بشه چه نشه اصلا نیست، خورده شد این پول.
خیلی ممنون.
برای حقوق خواهش میکنم رأی منفی بدید و که این وجود نداره.
کمیسیون مخالفه. کمیسیون مخالف. 196 نفر حضور دارن. پیشنهاد جناب آقای موسوی لارگانی رو به رأی میذاریم. دولت و کمیسیون مخالف. پایان رای گیری. تصویب نشد. پیشنهاد دیگر یک از بفرمایید.
بله آقای دکتر، بازم داریم.
بریم دفتر 17 دیگه، اجازه بدید. رای هم نمیاره، الان 5 تا پیشنهاد رای نیاورد. اجازه بدید عبور کنیم. دفتر 17 رو بخونیم. آقای بخونین.
تبصره 17 الف به منظور رعایت عدالت در سلامت.
پیشنهاد دارم من 15 باید پول ثبت نام کردم.
رئیس جلسه با رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع در سال 1398 ارائه بسته خدمات پایه بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون بوس به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند از طریق نظام ارجاع پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر هم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129-203 تأمین می شود. ب. بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131-600 جدول شماره 7 این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال مؤثر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. جیم. در راستای اجرایی نمودن بند چه ماده 70 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اهم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروی مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروی مسلح، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبار سنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند.
صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی، اهم از دولتی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی، مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می شود، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. دال در راستای اجرای ماده 62 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن 100,000 نفر می باشند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131-600 جدول شماره 7 تأمین می شود. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 200 میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نمودند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1398 بهره‌مند می شود. وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکردند به صورت تجمیع اقدام کند. ها دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو مندرج در ردیف 110-513 جدول شماره 5 این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه مربوط به صورت 100% تخصیص داده و پرداخت کند. واو، ز و ه حذف شدند. بند الحاقی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و از طریق فرایند رقابتی به وارد کنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می کنند را صادر کند. آیین‌نامه اجرای این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون تایید می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. آی دکتر،
بله، پیشنهاد دارید؟
پیشنهاد داریم آی دکتر. بله
چشم. اگر اصرار ندارید ما رأی بگیریم. آقای اجازه. آقای قاضی زاده ببینید،
آقای دکتر عرض میکنم که دوستانی جهت ارائه پیشنهاد مراجعه کردن دیگه، حالا هر جور شما صلاح میدونید.
حالا اگر دوستان اجازه بدن ما عبور کنیم ممنون میشه. پیشنهاد داریم؟ خیلی خوب، بفرمایید بفرمایید. آقای قاضی بگید نوبت کیه؟
آقای دکتر به ترتیب اگر اجازه بفرمایید تو بند الف، بند الف کس پیشنهاد داره؟ حذفشو میخواید مطرح کنید؟ پیشنهاد بفرمایید آقای قاضی پور. پیشنهاد حذف.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای متعری،
بله بفرمایید.
بنده پیشنهاد دارم اجازه بدید آقای دکتر خادمی زنزان که عضو کمیسیون بهداشت درمان ایشون مطرح کنن، هم تخصصی هم ایشون ریز در جلد آقای دکتر خاتمی مطرح کنن.
بله بفرمایید آقای دکتر خاتمی، بفرمایید. جناب آقای
میکروفون آقای دکتر خاتمی روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران گرامی. بنده در ارتباط با حذف مراکز دانشگاهی که توسط جناب آقای قاضی پور پیشنهاد شده میخواستم صحبت کنم. استحضار دارید همکاران محترم که این بند فی نفسه بند مناسبی است که هم در بودجه سال 97 یعنی سال جاری گنجانده شده بود و هم دوباره تکرار شده برای بودجه سال 98. ولی استحضار دارن همه همکاران از حوزه های انتخابیه شون که مردم ما به خاطر این که این قید مراکز دانشگاهی برای صندوق بیمه همگانی رایگان محدودیت ایجاد شده برای مراجعه به بخش خصوصی، به خصوص پزشکان عمومی محل مراجعه بوده و مردم در زحمت بودند و استحضار دارید که صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان بیمه سلامت به طور متوسط 20% بیمه